ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز آدینه 14 خرداد برابر است با 4 ماه ژوئن 2021 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم، اما در آغاز نگاهی داریم به تازه ترین خبرها با محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت 32 سالروز درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی شرکت نکردن در انتخابات را گناهی در رأس گناهان کبیره دانست. او در گفته های خود تأکید کرد که برخی به خاطر مشکلات معیشتی مردد به شرکت در انتخاباتند. رهبر جمهوری اسلامی گفت اگر نابسامانی و ناکارآمدی وجود دارد باید آن را با انتخاب درست و خوب جبران کرد. آقای خامنه ای در بخشی از سخنرانی خود خطاب به نامزدهای تایید صلاحیت شده گفت وعده هایی که مطمئن نیستید می توانند عملی کنند ندهند. به گفته او این وعده ها به ضرر کشور است. انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ما در شرایطی برگزار خواهد شد که در طول ماه‌های گذشته برخی از نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران بر تحریم انتخابات تأکید کردند. نت پراس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفت که او انتظار دارد دور ششم مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش و احتمالاً دورهای دیگری از این مذاکرات برگزار شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که آیا دور بعدی مذاکرات احیای برجام در وین دور پایانی این مذاکرات خواهد بود گفت ما در این مورد نه خوشبین هستیم و نه بدبین. با این همه انریکو مورا نماینده اتحادیه اروپا میگوید اطمینان دارد که در دور بعدی مذاکرات توافق حاصل خواهد شد. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با لوید استین همتای آمریکاییش تاکید کرد که ایران به عنوان مهمترین مشکل منطقه‌ای و جهانی تهدیدی برای موجودیت اسرائیل است. وزیر دفاع اسرائیل گفت او از مذاکراتی که برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را متوقف می‌کند آگاه است. به گفته او متوقف کردن ایران یک ضرورت استراتژیک برای آمریکا، اروپا، کشورهای منطقه و اسرائیل و همچنین مردم ایران است. حسین هاشمی از زندانیان اعتراض‌های آبان 1398 پس از انتقال به بند زندانیان خطرناک از سوی زندانیان این بند مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. به گزارش تارنماهای حقوق بشری این اتفاق روز چهارشنبه 12 خرداد ماه و یک روز پس از انتقال این زندانی سیاسی به تیپ 4 زندان اوین رخ داده است. انتقال آقای هاشمی به بند زندانیان خطرناک در پی مشاجره او با دادیار ناظر دادسرای اوین صورت گرفت. او تهدید کرده بود که این زندانی سیاسی به مکانی منتقل خواهد شد که از کارش پشیمان شد. حسین هاشمی در اعتراض‌های آبان 1398 بازداشت و به اتهام اهانت به مقدسات و اخلال در نظم و آسایش عمومی به 6 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و رونویسی از کتاب‌های 3 دقیقه در قیامت گناه شناسی و 53 سال عصر پهلوی به روایت دربار و همچنین شستشوی میت به مدت 1 ماه و روزی 4 ساعت در بهشت زهرا محکوم شد. تلویزیون دولتی بلاروس اقدام به پخش اعتراف‌های رامان پراتاسوویچ روزنامه‌نگار و فعال مخالف دولت بلاروس کرده است. این روزنامه‌نگار در این اعتراف‌ها از الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس تقدیر کرد و در بخشی از این برنامه گریه کرد. یک سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم گفت حضور آقای پراتاسوویچ در برابر دوربین داوطلبانه نبوده و به نظر می رسد که در چهره او آثار ضرب و شتم وجود داشت. روز یکشنبه 2 خرداد در پی اعلام اخطار دروغین درباره خطر بمبگذاری در یک هواپیما این پرواز در پایتخت بلاروس مجبور به فرود شد و در پی آن پلیس بلاروس رامان پراتاسوویچ را بازداشت کرد.
سپاسگزارم محمد زرقامی. تازه ترین خبرها رو به آگاهی میرسوند و شما هم میتونید این خبرها رو بر روی سایت radiofara.com پیگیری بکنید. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله نیمروزی همکارانمان برایتان در نظر گرفتند. نگاهی به وضعیت همگیری کرونا در ایران. انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و تحولات پیرامون آن را در ایران بررسی می‌کنیم. و اینکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری می‌کند که دور بیشتری از مذاکرات برجامی با ایران برای رسیدن به توافق برگزار شود. این در حالی است که شماری از کشورهای اروپایی و برخی از مقامات جمهوری اسلامی از رسیدن به توافق در آینده نزدیک ابراز امیدواری می‌کنند.
امریکا قطعا به دنبال این هست بتونه مذاکرات بیشتری رو در خصوص موارد مختلف مواجهه با جمهوری اسلامی در نظر داشته باشه به جز برنامه هسته‌ای. ولی خب آغاز کار رو برای برنامه هسته‌ای قرار دادن برای اینکه بتونن به برجام بازگردن و در اون چارچوب دوباره گفتگو رو انجام بدن.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. همراه ما باشید. در حالی که آمار ابتلا و جانباختگان به کرونا همچنان در ایران بالاست، سخنگوی وزارت بهداشت از کاهش آمارها خبر می‌دهد، اما تأکید می‌کند که شرایط ناپایدار است و نسبت به شیوع انواع جهش‌یافته ویروس کرونا هم ابراز نگرانی کرده. کیانوش فرید همکار ما در رادیو فردا با ما بر روی خط تلفن هست. کیانوش، درود بر تو و برای ما از تازه‌ترین خبرها بگو.
سلام به تکیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آنچه که داره گزارش میشه الان در خبرگزاری های ایران این هست که وزارت بهداشت ایران میگه یک نوسانی در تعداد کسانی که مبتلا میشن به این بیماری و کسانی که دارن جان خودشون رو از دست میدن دیده میشه، یک روند کاهشی. این رو وزیر بهداشت چند روزه که داره میگه، اما سخنگوی وزیر بهداشت آنچه که گزارش میده میگه با همه اینها وضعیت بیماری همچنان ناپایدار، حساس، به ویژه که تعداد شهرستانهایی که با وضعیت قرمز سویه های کرونای هندی و آفریقای جنوبی در حال انتشار هست درشون رو به افزایشه. جامعه پزشکی ایران معتقده که درسته که یک کاهش نسبی دیده میشه، اما معتقده که این عمده و چشمگیر نیست و همچنان باید هوشیار بود. امروز دکتر سوری رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا حتی از احتمال رخ دادن پیک پنجم صحبت میکنه، اما این میگه که این کوتاهه و به این روزی ممکنه اتفاق نیفته، اما ما به صورت بالقوه این خطر رو در پیش روی خودمون داریم و میگه همه اینها هم بستگی به در واقع عملکرد دولت و جامعه داره. یکی این که چقدر رعایت میکنن، چقدر عادی سازی نمیکنن و چقدر مهمتر از اون مسئله واکسیناسیون رو میتونه دولت ادامه بده. خب مسئله واکسیناسیون هم که میدونی حالا میریم جلوتر در موردش صحبت میکنیم، با تاخیر در ایران شروع شده. الان هم در واقع در ایران آنچه که گزارش میشه اینه که واکسن کافی مورد نیازی که الان مثلا کسانی که با دوز دوم رو بزنن در دسترس در واقع نیست و بیشترین نگرانی هم الان برمیگرده به همین تعطیلات و بیشتر از اون به انتخابات. از اون طرف هم که مناطق جنوبی کشور در واقع شرایط خیلی خیلی گزارش میشه که بدتر شده. در هرمزگان آنچه که داره گزارش میشه اینه که شرایط به شدت وخیم، از قرمز هم گذشته. به گفته خود دکتر نوروزیان در اون منطقه میگه هر 88 ثانیه یک نفر داره تستش مثبت میشه و صحبت هم نمی‌کنه، چون واقعیتش اینه که علاوه بر سیاستی که وزارت بهداشت داره که آمار تفکیکی نمیده، اون آماری هم که میده مورد تردید و مورد سوال قرار میگیره از سوی منابع مستقل. در ایران تعداد آزمایشگاه هایی که بتونن گونه های جدید ویروس کرونا رو تشخیص بدن کمه. بخشی از اینها در شهرستان اگه اتفاق میفته اینها رو کیت های تشخیص رو باید بفرستن حتما به تهران و همه اینها باعث میشه که جامعه پزشکی پیش بینی میکنه که احتمال اینکه در اواخر خرداد در تیر ما با یک خیز جدیدی از کرونا دوباره روبرو بشیم بالاست و نگرانی دیگه هم همین سفرهای پیش روی استانیه، با اینکه الان ممنوعه، با اینکه جریمه گذاشتن، اما این اتفاق در عید فطر افتاد، بیش از 5 میلیون خودرو رفت آمد کردن. الان هم گفته میشه که جریمه هست، جاده ها رو بستن، اما همچنان رفت آمد ها در جریان.
کیانوش، چه خبرهای تازه درباره روند خرید و تولید و تزریق واکسن کرونا در ایران، با توجه به اینکه وعده هایی که دولت داده برخی از سالمندان و کادر درمانی در انتظار نوبت دوم تزریق هستند، اما ظاهرا واکسنی وجود نداره؟
این دقیقاً الان مهمترین و نگران کننده ترین خبر هست، برای که همه جای دنیا با این اتفاقی که افتاده تنها کاری که میشه کرد همین مسئله اینه که مردم واکسینه بشن، شهروندان. ایران با تأخیر این کار رو شروع کرد به دلیل ناتوانی های دولت، بحث تولید داخلی که بیشتر روی اون تاکید میکرد که او هم هنوز به جایی نرسیده، بحث واردات هم که 1001 مشکل داشت، و حالا امروز اتفاقی که افتاده اینه که همون تعداد محدودی که تونستن دوز اول واکسن رو دریافت کنن، الان برای دریافت دوز دوم دچار مشکلن. از واکسن هایی که زده میشه، مثلا آسترازنکا، میتونه 3 ماه فاصله باشه، یا واکسن روسی همینطور تعداد زمانش بیشتره، اما مثلا واکسن سینوفارم، خود کسانی که در ایران دارن کار میکنن میگن این باید حداقل در عرض 4 هفته واکسن دوم بخوره، اما کسانی هستن که الان باز در واقع تزریق اول رو دریافت کردن، برای تزریق دوم بهشون میگن صبر کنید، ببخشید. آقای جهانپور دیروز عذرخواهی میکنه، اما خانم دکتر مهرز میگه اگه قرار باشه دوز دوم واکسن ها مثلا 4 هفته بعد تزریق نشه، به هر دلیلی که این اتفاق رخ بده، واکسیناسیون اون فرد باید دوباره از اول شروع بشه. این یعنی ممکنه که کل این سیستم واکسیناسیون با همین اندکی که اتفاق افتاده کلا لغو بشه، همه این مردم باید از اول واکسینه بشن، برای اینکه این از دست میره. هر چند که آقای جهانپور بدون هیچ دلیل علمی، چون پزشکان این رو تایید نمی‌کنن، میگه نگران نباشن مردم، با همون دوز اول هم یک مقدار ایمنی رو در بدنشون هست، ولی واقعیتش اینه که جامعه پزشکی و پزشکان معتقدن که اینها زمان مشخص داره، و اگر در زمان مشخص فاز دوم رو دریافت نکنن از بین میره.
کیانوش فرید، تازه ترین خبرها رو در مورد همگیری کرونا در ایران به اطلاع ما رسوند.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400، اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
در آستانه 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، موضوع رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای این انتخابات از سوی شورای نگهبان همچنان موضوع اعتراض شماری از نهادها و چهره‌های سیاسی در ایران هست. این چهره‌ها از جمله دخالت فراقانونی در انتخابات رو از موارد انتقاد خودشون نام بردن. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی و دبیرکل شورای گذار از نهادهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور، اکنون همراه ماست بر روی خط تلفن. آقای شریعت‌مداری، درود بر شما. شما روند انتخابات پیش رو تا کنون چگونه ارزیابی میکنید؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، ما به یک نقطه عطفی رسیدیم که جمهوری اسلامی گریزی نداره جز اینکه این لباس دموکراسی دینی را که به جلب تن کرده بود از تن خودش بیرون بکشه و چهره واقعی خودش رو نشون بده. اون که انتخابات نامیده میشد اکنون انتصابات شده، و ما فقط به تسامحی که اسم انتخابات رو به این بازی مضحکی که در ایران در جریان هست میگذاریم. بازی که در اون از قبل تعیین میشد که مردم چه کسانی رو انتخاب کنند، اکنون حتی جنبه رقابتی اون هم از بین رفته و کاملا دیکته میشه که چه کسی رئیس جمهور خواهد شد، و همه از قبل حدس میزنن که برنده این بازی کیست. این یک تصمیم سیاسی بوده که به ناگزیر انتخاب شده، چون بازی اصلاح طلب و اصولگرا تمام شده و اصلاح طلبان یا استمرار طلبان دیگر خاصیت خودشون رو از دست دادن و استفاده از اونها هزینش بیشتر از فایدهش برای آقای خامنه ای، و تصمیم گرفته همه اونها رو دور بریزه و چهره واقعی نظام رو اوریانتر به نمایش بگذاره.
آقای شریعت‌مداری، در پی رد صلاحیت‌ها اکنون به نظر می‌رسه که 7 کاندیدا تا کنون قرار هست با هم رقابت کنن. این گمانه‌زنی هست که یک کاندیدای دیگه هم رد صلاحیت بشه. آیا به نظر شما رقابتی در میان این کاندیداها به معنای واقعی وجود داره و به طور جدی در جمهوری اسلامی این رقابت‌ها هست؟
رقابتی اگر باشد در دلبری از خامنه‌ای و نهادهای امنیتی و شورای نگهبانه، نه از مردمی که رأی بدن. برای اینکه به قول استالین میگفت که مهم نیست چه کسانی رأی میدن، مهم کسانی است که آرا رو میشمرن، و کسانی که آرا رو میشمرن مستخدمین آقای خامنه‌ای و زیر نظر وزیر کشور انجام وظیفه میکنند و هر کرا که بخواهند از درون این صندوق شعبده یا صندوق بیعت در میارند. انتخابات از نظر اینها بیعت با ولی فقیه و نظامه، و بنابراین رقابتی در کار نیست. اگر رقابتی هم در کار هست، رقابت در بیعته.
بله، رهبر جمهوری اسلامی امروز در سخنانی همگان رو تشویق کرد که در انتخابات شرکت کنند. ایشون از جمله هم گفتش که به برخی از کاندیداها جفا شده به گفته او، و به این ترتیب برخی از تحلیلگران در پی این سخنان آقای خامنه‌ای احتمال دادن که منظور از کسانی که به اونها جفا شده علی لاریجانی و شخص آقای پزشکیان هست که مورد نظر ایشون هست. در همین حال برخی از احزاب و چهره‌های سیاسی هم انتقاد کردن و گفتن که نظر مثبتی راجع به انتخابات و شرکت در اون ندارن. شما این حرف‌های آقای خامنه‌ای رو و شرکت نکردن احتمالی برخی از احزاب و چهره‌ها و جناح‌های مربوط به اون رو در انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید که اساساً چگونه تأثیری داره در روند انتخابات شرکت نکردن برخی از نهادها و جهات‌های جمهوری اسلامی، جناح‌های جمهوری اسلامی؟
عرض به خدمتتون که آقای خامنه‌ای به فرمانی که میدهد افراد رو حذف میکنه و برای اینکه از نظام فاصله اونهایی رو که به نظرش مهمشون غیر مستقیم دلجویی میکنه، هم آبروشون رو میبره و هم دلجویی میکنه. بنابراین این بازی مزورانه است که کسانی هم دلجویی میشه باش آشنان، ولی به قدری بیشخصیتن که همه این بازی رو میپذیرند و میگویند راضی به رضای خدای. خدایی در این حذف در کار نبوده، این حذف کار آقای خامنه‌ای بوده و نه خدا. عرض به خدمتتون که خب مخالفت‌های درون نظام این نظام رو دوباره تقسیم بر دو و همینطور پایه خودی ها رو باریکتر و باریکتر خواهد کرد و اونها رو به صف مخالفی ساکتی اضافه خواهد کرد که در موقع لزوم بعد بر علیه خامنه‌ای هم قیام کنند. همه اینهایی که میگن در انتخابات شرکت نمی کنیم به بی‌مصرف بودن انتخابات قائلند، و برخی از اونها رو تر گفتن، مثل حسن عباسی که اگر یک نظامی مثل امارات داشتیم هزینه‌اش کمتر بود، اعصابمون هم راحت‌تر بود. واقعا هم این استبداد این دنگ و فنگ رو نمیخواد، و اگر همه این تشریفات رو کم میکردن، خامنه‌ای اراده خودش رو مستقیم جاری میکرد، نه عرض خود میبود و نه زحمت ما میداشت، کار آسان‌تر میشد.
سپاسگزاریم از شما آقای شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که دور پنجم مذاکرات احیای برجام این هفته در وین با شرکت کشورهای دخیل در این توافق هسته‌ای به پایان رسید و قرار است دور ششم هفته آینده ادامه یابد، نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که کشورش در این مذاکرات شرکت غیر مستقیم دارد، روز پنجشنبه برای برگزاری دورهای بیشتری از مذاکرات برای رسیدن به نتیجه مطلوب ابراز امیدواری کرد. این در حالی هست که نماینده اتحادیه اروپا روز گذشته در پایان دور پنجم مذاکرات از حصول توافق برای اجرای کامل این توافق در دور ششم ابراز اطمینان کرده، با توجه به اینکه دیپلمات‌های ارشد اروپایی میگن تصمیم‌های سخت و دشوار همچنان پیش رو قرار داره. در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر مسائل ایران از او در مورد برداشت او از ابراز امیدواری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد فرصت برای گفتگوهای بیشتر با ایران پرسیدم. دامون گلریز:
واقعیتش اینه که یک موضوع از روی میز برداشته شده و اون هم موضوع کلامی تهران بود، یعنی این که اگه خاطرتون باشه آقای خامنه‌ای میگفتش که ما نیازی به جلسه و گفتگو نداریم، آمریکا باید عمل کنه، بازسازمایی بشه بعد توسط ما و بعد ما جلسه بگذاریم برای نشست. قطعا با این شش دوره که دوره ششمش هم هفته آینده از 10 ژوئن شروع میشه کنار گذاشته شده، این موضع تهران ضعیف شده. از اون طرف قضیه، امریکا قطعا به دنبال این هست بتونه مذاکرات بیشتری رو در خصوص موارد مختلف متعدد مواجهه با جمهوری اسلامی در نظر داشته باشه بجز برنامه هسته‌ای، ولی خب آغاز کار رو برای برنامه هسته‌ای قرار دادن برای اینکه بتونن به برجام بازگردن و در اون چارچوب دوباره گفتگو رو انجام بدن. به گمان من دو موضوع خیلی مهمه، یکی این که در تهران در حال حاضر ما با یک انتخاباتی مواجه هستیم که این تا مرداد ماه، اوایل مرداد ماه طول خواهد انجامید، یعنی تا ریاست جمهوری جدیدی در ایران مستقر بشه طول خواهد انجامید. در امریکا هم به این واقعیت رسیدن و عجله‌ای هم ندارند مثل قدیم که در ایران باید یه تفاوت در عمل دولت تغییر پیدا بکنه، از این جهت منتظرن که دولت جدید سر کار بیاد، چون آقای خامنه‌ای قطعاً نمیخواد که با دولت آقای روحانی امتیازها رو کاملا به دولت آقای روحانی بده، بلکه به دولت جدید این رو ارائه بده. از اون ور قضیه، امریکا مثل قدیم و اروپایی‌ها اون عجله رو نداره، چون که اگه خاطرتون باشه همین هفته پیش گزارش اومد بیرون که نشون داد غنی‌سازی ایران تقریبا 50% کاهش داشته به خاطر این اتفاقی که در آخرین بار در نطنز افتاد، انفجاری که در نطنز اتفاق افتاد، برای پنجمین بار تأسیسات مورد حمله قرار گرفت. از این جهت میشه بگیم که فعلا یه مقداری دارن صبوری میکنن.
آقای گلریز، مقام های آمریکایی پیشتر گفتن که برجام دیگه برجام پیشی نمیتونه بشه، مدیر کل آژانس رافائل گروسی هم همینو چند وقت پیش تکرار کرد. فکر میکنید که مذاکرات جاری چه چالش اصلی رو باهاش روبرو هستش که کشورهای دخیل در برجام باید این مشکلات رو حل بکنن که مذاکرات بتونه به نتیجه دلخواه برسه؟
بخش سیاست داخلی که انتخابات باشه رو عرض کردم در بخش نخست. بخش بعدیش مسئله فنی داستان هست و یه بخش هم داره به معنی آلش سیاسی. مسئله فنی برمیگرده به این که جمهوری اسلامی باید سانتریفیوژهای نسل ششش رو جمع کنه و الان پرسش اینجاست که این یعنی چی جمع کردن؟ آیا باید این به خارج منتقل بشه؟ آیا در یک مکانی زیر نظر آژانس قرار بگیره؟ یعنی همون سانتریفیوژ هایی که باهاش غنی‌سازی رو به صورت خیلی محدود انجام دارن میدن برای اینکه بتونه بازگرده به تعهدات برجامی خودش. و از نظر فنی این یک نوع عقب‌گرد خواهد بود و قطعا بدون امتیاز یا حتی در حدود امتیازی رو که در برجام برای تعلیق تحریم‌ها در نظر گرفته، این خواسته تهران نیست. تهران از این خیلی بیشتر از این میخواد. از مسئله بعدی برمیگرده به اراده سیاسی. اراده سیاسی که در تهران وجود داره این هستش که در چارچوب برجام تعهدات انجام بشه و تحریم‌ها گسترده‌تر از اون راستی‌آزمایی بشه. در امریکا و اروپا این نگاه وجود داره که اراده سیاسی لازمه که همین گفتگوهایی که شما در نخست مطرح کردین در دوره‌های بعدی به صحبت کردن در مورد مسائل دیگه‌ای هم به انجامه. ولی من متوجه بجز مکانیزم ماشه، یعنی اگر امریکا به برجام بازگرده و بتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه برای اینکه کل تحریم ها برگرده دوباره، به جز اون من سیستم دیگه‌ای، قدرت دیگه‌ای رو از طرف اروپا و امریکا نمی‌بینم که بعد از تعلیق تحریم های برجامی بخواد تهران متقاعد بشه که بیاد به پای میز مذاکره. به معنی دیگه اگر بانک مرکزی ایران، اگر مبادلات بانکی و در حد محدود فروش نفت، مسئله لغو تحریم هایی که به کشتیرانی برمیگرده انجام بشه و ایران بتونه حدوداً 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز نفت بفروشه و این انتقال مالی هم انجام بپذیره، من نمیفهمم چه انگیزه‌ای باید تهران داشته باشه که بخواد بیاد و با امریکا و اروپایی ها سر به طور مثال مسئله موشکی خودش یا نفوذ در منطقه بشینه و گفتگو بکنه، اون هم با چشم‌اندازی که برمیگرده به نگاه به شرق، یعنی وارد کردن چینی ها برای سرمایه گذاری. از این جهته که من فکر میکنم در بهترین حالت ممکنش بعد از انتخابات ریاست جمهوری بتونن در حد حدود همین برجام به نتیجه برسن و این هم به یک اراده خیلی کم سیاسی در داخل برمیگرده، به مسئله فنی سر سنتریفیوژهای نسل 6 و یه مقدار به امریکا هم که متوجه این بشه که جمهوری اسلامی در حد حدود برجام فقط گفتگو خواهد کرد و نه بیشتر از اون.
دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید در مورد مذاکرات جاری احیای برجام در وین اتریش. و موضوعات روز انعکاس یافته در شبکه‌های اجتماعی موضوع پایانی این مجله نیمروزی رادیو فردا هست. همونطور که اطلاع دارید در روزهای اخیر شاهد ادامه آتش‌سوزی‌ها در ایران بودیم. بنیامین صدر همکار ما در استودیو با ماست. بنیامین، چه خبر برای ما از دیدگاه‌های مخاطبان شبکه‌های اجتماعی در مورد حوادث اخیر؟
سلام به تو کیان، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی سلسله حوادثی اتفاق افتاده در این چند ماه اخیر و باز در این چند روز اخیر، از جمله غرق شدن یک ناو جنگی، چند آتش سوزی و مسائلی از این دست، خیلی کاربرها درباره اون نوشتن و جالبه که همه دیدگاه‌ها و در واقع نگرش‌های سیاسی و فکری هم به اون پرداختن. مثلا در توییتر محمد علی فراهانی از علاقمندان به جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی توییتی کرده و خیلی جالبه که انتقاد کرده از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خود نظام و گفته که وقتی نهادهای اطلاعاتی و منتسبین به اونها به عنوان چشم نظام گزارش‌های خلاف واقع میدن، نتیجه خیلی دور از انتظار نیست. خرابکاری در نطنز، غرق شدن ناو جنگی و آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران و آتش‌سوزی‌های دیگه. اما محمد صمدی اشاره کرده به دروغگویی جمهوری اسلامی در توییترش و گفته تا وقتی با یک حکومت و نظام سرتاپا دروغ و سانسور درگیریم، حق داریم که به تمام اتفاقها و حوادث روز مشکوک باشیم. آتش سوزی پالایشگاه تهران، غرق شدن ناو جنگی یا حتی قطعی پیاپی برق که دلیلش شفاف اعلام نشده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع و تالاب‌های ایران. خب همونطوری که می‌دونی روز گذشته 3000 هکتار دوباره از تالاب هورالعظیم آتش گرفت. 3000 هکتار اندازه یک شهر به تعبیر این کاربر، کاربری با نام زد. او نوشته که شبکه‌های اجتماعی واکنشی نشون نمیدن چون دیگه آتش سوزی هم مثل خیلی چیزهای دیگه در ایران اتفاق عادی شده از برکت جمهوری اسلامی و فقط با رأی بی رأی و مقاومت در برابر حکومته که میشه انتقام چنین زمین سوخته‌ای رو که اشارش به ایران هست از این نظام گرفت. اما مهدی افشارزاده هم اشاره کرده باز به همین موضوعات و گفته که چرا حقیقت رو مخفی میکنید؟ سه انفجار پیاپی و پی در پی و سپس آتش سوزی پالایشگاه، و اشاره کرده به آتش سوزی پالایشگاه تهران و گفته که شاهدان عینی گفتن که صدای سه انفجار رو شنیدن پشت سر هم و سپس آتش سوزی گسترده خبر داده شده و این نشون میده که چیزهایی هست که جمهوری اسلامی پنهان میکنه. خیلی دیگه از کاربرها هم از بی‌اعتمادی خودشون به خبرهای رسمی که گفت اعلام میشه و در واقع دلایل این اتفاقها که به شکل رسمی از صدا و سیما و رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام میشه، ابراز تردید کردن و ابراز بی‌اعتمادی کردن نسبت به این موضوع. کاربر دیگری هم گفته که طی 5 سال 3 شناور ایران، 3 شناور و ناو جنگی ایران بدون هیچ جنگی از دست رفته و غرق شده. ما طی چند سال گذشته 1 شناور خودمونو با موشک زدیم، ناو کنارک، ناوچه دماوند در شمال غرق شده و همینطور ناوچه خارک، ناو خارک که او هم دچار آتش سوزی شد و غرق شده. این کاربر نوشته اقتدار پوشالی یعنی این، و اشاره کرده به این موضوع. خیلی از کاربرهای دیگه هم که اشاره کردن به این که اینها سرمایه های ملی هست، مثلا این که هواپیما ساقط میشه، ناف از بین میره یا آتش سوزی های گسترده، و اشاره کردن به این که اینها سرمایه های ملی هست که از جیب مردم ایران میره.
سپاسگزارم. وعده ما در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت